سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 103.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. این آیه کریمه از آیات بسیار فوق العاده قرآن کریمه، در این حالی که طبقات اجتماعی رو معرفی میکنه و جایگاه نشون میده، ولی امتیاز و مراتب رو بر حسب این طبقات تعریف نمیکنه. فرمان فضای جامعه فضایی است که استعداد انسان‌ها مختلفه، امکانات مختلفه، رزق‌ها مختلفه، انسانی باهوش‌تره، فضا برای کار او فراهم‌تره، یه منطقه برخوردارتره، خب این انسان داراتره و یه منطقه هم محروم‌تره، طبقه فرودست شکل می‌گیره. نه اونی که داراتره ممتازتره و بالاتره، نه اونی که نداره پایینتره و در واقع در جامعه طبقه دست چندم به حساب میاد. اینی که قبیله ها و شعوب هستن، انسان ها امکانات و موقعیت های مختلفی دارن، این طبیعیست. حالا کتابی که دیروز معرفی کردیم، کتاب های دکتر زیبا کلام، که البته عرض کردیم حالا هم با خود ایشون اختلاف نظر زیاده تو مسائل مختلف، هم تو خود این کتاب هم که حالا گفتیم کتاب خوبیست، لزومن همه مطالب کتاب از جهت خود ما لزومن مورد تایید نیست، ولی خب بحث خوبی رو ایشون داره در مورد نقش آب در دارا بودن یک کشور، ما چگونه ما شدیم و کتاب غرب چگونه غرب شد. دو تا کتاب از ایشون هست. در کتاب ما چگونه ما شدیم، اون کتاب مال دهه 70، البته کتاب بسیار پرفروشی هم هست، این سالها 27 8 بار چاپ شده و مطالب خوبی هم داره، از زاویه خوبی ایشون وارد بحث شده. به قول خود ایشون، من خواستم همه کاسه‌گوزا رو سر دشمن قرار نکنیم، یکم بیایم خودمون رو مقصر بدونیم، ببینیم که تقصیر ما چیه. البته یه جوری آدم کم کم میفهمه که انگار یه جوری هم تقصیر خداست، یکم که کتاب رو میخونه احساس میکنه که انگار خدا هم بی تقصیر نیست، هرچی آب و بارون و جنگل برای غربی ها گذاشته، هرچی کبیر و بیابون برای ما گذاشته. و ایشون میگه که یه دلیل عمده اصل این که خب یه مملکتی فقیر میشه، منابع طبیعیش وقتی کم باشه این مملکت فقیر میشه. بعد اونی که منابع طبیعی رو سرشار میکنه آب، ایران هم به خاطر اینکه دو تا سلسله جبال راه ورودی ابرها رو بستن، ابری نمیاد که بارون بیاد، از بالا البرز بسته آب پایین نمیاد، از شرق هم زاگرس از غرب هم زاگرس بسته آب این ور نمیاد. لذا این دو تا منطقه برخوردار نسبتا سمت لرستان و اینها منطقه سرسبز، شمال هم سرسبز، وسط همه کبیر و بیابون. یه جورایی انگار تقصیر خداست دیگه، کوها رو اشتباهی گذاشته، نباید خیلی دقت نکرده بوده خدای متعال که کوها رو کجا بذاره، اشتباهی یکم به وسط تر میاد، قشنگ چفت جور کنه ابرایی که میاد. بعد همینو دیگه ایشون روش بحث میکنه که خب این مناطق نابرخوردار میشه و کم کم ما به فقر و بدبختی و عقب ماندگی، ایشون تعبیر که میکنه عقب ماندگی ما به خاطر اینکه آب نداریم، اروپایی‌ها آب دارن، بارون دارن. بعد مقایسه هم میکنه، مقایسه خوبی هم هست که مثلا سرانه بارشی متوسط در دنیا 100 میلیمتر در سال، بیشتر حدش در ایران 50 میلیمتره. بعد مثلا کانادا 200 میلیمتر آب در سال متوسطشه، در ایران بالاترین جا مثلا آستارای که این حالا مثلا از همه بالاتره و اینا، بعد میاد مازندران و اینا کم میشه، یعنی آستارا و بعد گلستان و اینا میاد کم میشه دیگه، به یزد و اینها که میرسه دیگه هیچ. حالا مشهد هم جزو جاهایی که تقریبا خیلی پایینه سرانه بارشش. رو همین ایشون بحث میکنه و خب این که ما دارا نیستیم علتش اینه. خب آخرام آدم میمونه که بابا چیکار بکنیم، حالا بارون نداریم آب نداریم باید چیکار کنیم. و ایشون میگه که فرجو که آب هست جمعیتی هم هست و جمعیت هم قدرت میاره، هر چقدر تراکم جمعیتی بیشتر باشه قدرت بیشتره، تولید بیشتره، تولید بیش از مصرف. میگه خب شهرهای مختلف ایران تولید میکنن ولی تولید به بیش از مصرف نمیرسه، مثلا سیستان و بلوچستان نهایتا تولیدش بتونه کفاف مصرفش رو بده، بعضی جاها خیلی تک و توک مثلا حالا شمال و غرب اینها یه مقداری تولیدش بیش از مصرفش. خب جمعیتی که تولید بیش از مصرف نداشته باشه سرمایه و درآمدی هم نداره، سرمایه و درآمد هم که نباشه فقر است و این مملکت و این منطقه محروم. حالا این بحثی که ایشون مطرح میکنه نکات خوبی هم هست روش تأمل اگر خواستید بفرمایید ازش مطالب خوبی استخراج میشه. حالا من امروز نکاتی میخوام عرض بکنم چون مربوط به روز شهادت شهید کامران رضوان الله علیه هم هست، چند نکته در مورد ایشون هم میخوام مطرح بکنم. قرآن میفرماید که ما شما رو اینجور شعبه شعبه و قبیله قبیله کردیم همدیگر رو بشناسید، لتعارف. این لتعارف یعنی چی؟ یعنی فقط نگاه کنید تفاوت‌ها رو ببینید و ببینید که خب مثلا این آقای یه چیزهایی داره که شما ندارید، شما یه چیزهایی داره که ایشون نداره، خب همین دیگه. بعد بگیم ای چه جالب، مثلا تصوری که نسبت به بیماران مثلا هست، معلولین مثلا هست، خب ببین تو اگه چشم نداشتی این شکلی میشه، دست و پا نداشتی این شکلی میشه، نخواه تو اگر مثلا سالم نبود این شکلی میشه. خب خدا فقط ما رو متفاوت آفرید که همدیگر رو ببینیم، که ببینیم اگه مثلا اونجور نبودیم اونجور میشدیم. رنگ صورت‌ها رو مختلف کرد، زبان‌ها رو مختلف کرد، فقط برای این بود که ما ببینیم که خب ما مثلا سفید هستیم یعنی سیاه نیستیم یعنی چی. گاهی خود همین جور تعریف متکبرانه است. اصلا این جور نگاه بدیه. ما بریم به معلول‌ها نگاه کنیم که خدا رو شکر کنیم. خب مگه اون معلول بنده خدا چه محرومیتی داره؟ یعنی ما انسان‌های درجه یک هستیم، ما بریم اینها رو نگاه کنیم ببینیم آدم‌های درجه دو چه شکلی هم قبل درجه یک بودن رو بدونیم. اینه واقعا منظور قرآن، اینه این تفاوت‌ها. یعنی این سفیدا برن سیاه‌ها رو نگاه کنن قبل سفید بودنشون رو بدونن، پولدارا برن قبل بیچاره‌ها رو نگاه کنن قبل پولدار بودنشون رو بدونن. میگه خب بارمزونم برای اینه که پولدارا گرسنگی تحمل کنن قبل پولدار بودنش رو بدونن. طرف گفته بود که آخه نمیشد یه ما هم همه تو پول قرض بزنیم یه مورد ببینیم پولدارا چی میکشن، الان همش میدنیم اینه که فقیرا چی میکشن. یه مدت هم جایه پول بیاد دستمون پولدارا چی میکشن، میگم پول خوشبختی نمیاره، یکم اینا ببینیم اون چی میکشن این بدبختا که برشون خوشبختی نمیاره. گاهی ما اینجوری تعریف میکنیم امتیاز ما به اون برداریم میدیم. البته ماه رمضان یکی کارکرداش این هست که داراها از مشکلات ندارها سر در میارن. لذا شما میبینید توی ماه رمضان انفاق که میشه، صدقات که داده میشه چند برابر ماه دیگه است. یعنی اینکه اون مردم بیشتر همزاد پنداری کردن، داراها بیشتر همزاد پنداری کردن، درد فقرا رو فهمیدن، چشیدن گرسنگی رو. این سرجاش درست، ولی به این معنی نیستش که یه طبقه ممتازی به اسم پولدارا داریم یه طبقه بدبخت بیچاره هم. این طبقات پایینه، اینا رو اتفاق خدا گذاشته که اونا قبل اینی که دارن بدونن، نه اینا رو گذاشته برای که اونا امتحان بشن، اونا رو گذاشته برای که اینا امتحان بشن. لتعارفو، همدیگر رو بشناسید. خیلی تعبیر قشنگیه، همدیگر رو بشناسید. بشناسید یعنی چی؟ دیدین طرف مثلا تو ضرب المثل میگیم فلانی وقتی که رئیس شده هیچکی رو نمیشناسه. دیدید میگیم یعنی چی دیگه هیچکی رو نمیشناسه؟ یعنی الان شما میری پیشش بزن یه لطیفه بگم خاطره است، البته قشنگ هم هست سهل اگه شهر نشه باز برامو از این حرف ها بزنیم. من با اطلاع پایانی به نظرم پیشون بوده یکم مدرسین سطوح بالا در حوزه علمیه و خب خیلی شاگرد داشته، سالی چند صد تا شاگردشون داشته و همینجور چون درس ثابتی روشون میگفته هر سال میومدن و درس مشهوری هم داشته و میرفت. فهمیده بودن که من یه وقتی رفته بودم یکی از شهرستان ها و دیدم که یکی از شاگردان من که خب درس ما میومدن ایشون به یه موقعیتی رسیده توی منطقه خودش، موقعیت ممتازی پیدا کرده، حالا مثلا رئیسی شده، امام جمعه شده، حج. بعد من اون رو شناختم، با اینکه شاگرد زیاد داشتم اون رو شناختم، اومدم جلو و پایشون سلام علیکم، حالا استاد اومده سمت شاگرد، دیدم که یه جوری از بالا داره به من نگاه میکنه و مثلا انگار من شما رو نمیشناسم یا میشناسم خیلی، حالا خب کچی، حالا دیدم خب کچی. بعد دیدم با یه لحن متبخترانه و متکبرانه گفتش که احوال آقا چطور است، خوب هستید انشاءالله؟ گفتیم که الحمدلله شما چطورید؟ اینا ما که اینجا مشغولیم، بالاخره این کارها مراجعات زیاده، شما چه میکنید؟ میشون که من دیدم که خیلی لحنش مغرورانه است، گفتم یکم با بادش مخالفم، ایشون لحجه آذری داشتن. بعد فهمیده بودن که من دیدم این خیلی از موزه بالا داره صحبت میکنه، از من پرسید که شما هنوز قوم تشریف دارید؟ گفتم بله. با مشغول چه کاری هستید در قوم؟ ایشون فهمیدن که دستم گرفتم سمتش، گفتم هیچ گاف پرورش میکنم. این ها که برمیشون مثل تو، بقیه هم مثل تو. خلاصه گاهی اینجوریه، نمیشناسه. نمیشناسه یعنی چی؟ به یه موقعیتی رسیده دیگه کار نداره، شما تو چه شرایطی رو گذشتهش رو فراموش میکنه. قرآن فهمد ما شما رو شعبه شعبه کردیم، همدیگر رو بشناسید، یعنی ببینید چه کارهایی میتونید برای همدیگه انجام بدید، چیا در دست دارید و چه نیازهایی دیگران دارن که تو میتونی رو برای اون رو برآورده کنی. نمو شهید کمران مختصری اگه بخواهم صحبت بکنیم، شهید کمران واقعا فوق‌العاده است. این شخصیت نباید گفت کم نظیر، باید گفت بی نظیر. باید تو همه دانشگاه‌های ما یه مجسمه، یه تابلو، یه چیزی ازشون باشه دیگه. ما قرار خروجی همه دانشگاه‌هامون کمران باشه، قراره که دانشجوهای ما ازشون کمران در بیاد. ما دانشگاه داریم که تولید انبوه کمران داشته باشه، ما هی باید هر سال کمران‌ها تولید کنیم. کسی که وقتی تو آمریکا درس می‌خونه، استادی که نمره 20ش 18 یا من 20 و 18، وقتی میخواد به کسی 20 بده 18 میده. برگه امتحان فیزیک کمران وقتی میخونه به اون 22 میده. میگه بعد خودش هم میگه که من اینو دادم یادگاری برای خودم بمونه که من یه بار یه 22 دادم. شاید کمران عجب علمی و هوش واقعا فوق العاده است. هنوز دارن با آثار ایشون کار میکنن. اصلا برخی قائل بر اینن که فیزیک هسته‌ای رو مبدع ایشون در بین ایران و ایرانیان ایشون بوده. الان هم برخی تزهایی که ایشون داده داره کار میشه دانشگاهی کشور، برخی از شاگردان ایشون. بعد ببینید، حالا از کودکی او میگه که من پدرم یک قرون بهم داد برم نون بخرم، در زمان کودکی. این لتعارفو یعنی این روحیه اینه. میگه من اومدم تو خیابون دیدم که یه فقیری داره گدایی میکنه، دلم نیومد من برم نون رو بخرم و ما سیر بخوابیم شب رو اون گرسنه باشیم. پول رو دادم به او، برگشتم خونه و برای اینکه پدر مادرم اگه من بهشون میگفتم که پول رو دادم به او را میفتدم میرفتم و فرقی رو پیدا میکردم، پول از دستش در میگردم. برای اینکه اینجور نشه گفتم گم کردم و من رو شب در سیاه چال گرسنه و تشنه تو سرما انداختن و خوابیدم تا صبح لرزیدم تا یکم احساس بکنم در دو فریاد. گفتم من بکشم، چرا بکشم؟ بزنیم چرا من گرسنه باشم، چرا گرسنه؟ خیلی روی عجیبیه. آخه بعضی باهوش که میشن غالطاق میشن، باهوش که میشه تازه به این نتایج میرسی که من چه شکلی میتونم با یه حرکت 10 نفر رو پیشامات کنم. بعضی هوششون این شکلیه. کمران برعکسه، هوشش اینجوریه که چجوری میتونم با یه حرکت 10 نفر رو بهره مند کنم، چجوری 10 نفر رو بچاپم. این هوشی که معمولا ماها داریم، هوش اصلا با هوشش داریم کار میکنیم، من چجوری 10 نفر رو بهره مند کنم. و شما میگه از آمریکا کار رو رها میکنه میاد لبنان تفنگ دست میگیره. خیلی عجیبه. اون کدوم دانشمند شما در طول تاریخ سراغ دارید؟ حالا بو علی سینا یه جمله در مورد امیرالمومنین داره، میگه که ما اعرف فیلسوفن شجاعن قطو الا الیبن ابی طالب. جمله ابو علی میگه من هیچ فیلسوف شجاعی در طول تاریخ نمیشناسم مگر علی ابن ابی طالب. فیلسوف که تفنگ دست نمیگیره، فیلسوف که شمشیر دست نمیگیره، هیچ فیلسوفی من سراغ ندارم شمشیر دست گرفته باشه الا علی ابن ابی طالب. حالا باید در وزان این جمله ابو علی بگیم که ما هیچ دانشمند رزمنده ای رو نمیشناسیم تو این سطح از دانش و یک چریک باشه جنگ های نامنظم. اونم اینجور اصلا برید در مورد نوع رزم شهید چمران مطالعه بکنید، خیلی واقعا عجیب بوده. شهید چمران چجور نوع هم جور در میاد، شخصیت استثنائی شهید چمران. بعد میاد یتیم خانه تشکیل میده در لبنان، یه همسر لبنانی میگیره، خانم قاده جابر، قاده با غین، قاده جابر. خاطرات ایشونو بخونید، اصلا کتاب هایی دمون شهید چمران چاپ شده بخونید، کتاب های خوبی دمون شهید چمران مطالعه زیاد داشته باشید. روحیه آدم عوض میکنه، اصلا فضای ذهنی آدم عوض میکنه شهید چمران. همسر ایشون که مسیحی بوده، توسط خود ایشون مسلمان میشه، محجبه میشه، مهریهش میشه آموزش قرآن. مهریه همسرشون این بوده، شهید چمران به من قرآن یاد داده. بعضی خانواده متمکنی بوده، یتیم خانه شهید چمران تشکیل میده، کسی که هیئت علمی بوده تو آمریکا همیشه میاد اینجا تو لبنان. همسرشون میگه که یه شب فعالیتش زیاد میشه، شهید چمران دیر اومد و ما مثلا منزل اون بغل یتیم خونه بود، برای ایشون غذای مادر من درست کرد، برنجی بود مثلا با خورش. ایشون لقمه اولی که برداشت پرسید که بچه ها امشب یتیم خونه چه خوردن؟ گفت آره شما غذا تو بخور کار نداشت. گفت نه 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 باید بگید. گفت خوردن اونا هم چیزی خوردن؟ میگه نه همین غذا رو خوردن یه چیز دیگه خوردن. گفت حالا اونا هم امشب دیگه چی نبود؟ کنسرو لوبیا خوردن. اون غذا رو گذاشت کردن، گفت اگه از اون کنسروای لوبیا چیزی مونده برام بیاریم مگه من شام نمیخورم. حالا شامش رو خوردن ها، برگشتن گفتن بابا اینا همه شام خوردن، سیر خوابیدن. گفت باشه ما مثل اینا باید همون که اینا خوردن. گفتن بابا اینا که الان خوابن اصلا خبر ندارن تو چی میخوری. شون گفته بود که بچه ها خوابن، خدای بچه هایی که بیداره. خب این روحیه رو ببینید، ما چند تا مسئول این شکلی داریم در این طبقه ممتاز اشراف ژن خوب نرمتن، در این نرمتنان عزیزمون ما چند نفر اینجور داریم. اصلا درد مردم بفهمن، اصلا بتونه تصور تصدیق کنه. اون یه حباب خوب خواهد بعدشی مردم تو حباب داره میتره کنه، تصورش اون مردم که از ماهید یه بابایی حالا پیدا میشه یه چند هزار متر زمین توی لواسون بهش دادن و با چه مصیبتی باید ازش پس گره، چه ادراکی خواهد داشت درد مردم. و تو موضوعگیری های سیاسی هم آدم میبینه دیگه، متوهم تر از همه اینا. حالا در مورد بالا شهر پایین شهر یه جلسه ما هم صحبت خواهیم کرد هفته آینده، بحث بسیار مهم نیست. امام یه دستبندی داره، مردم قشنگ دو دسته میکنه، بالا شهری ها پایین شهری ها. میتازه بالا شهری ها با اینکه خود امام بالا شهر زندگی میکرده، خود امام جوان ها بوده دیگه، امام خودش بالا شهری بوده، ولی میتازه بالا شهری ها. خیلی مهمه این فرهنگ بین ما غریب شده، یه طبقه ممتازی که صرف این که داراتره احساس میکنه که داراتره و همه سیاست های مملکت رو اینا باید اتخاب کنه، این که اصلا درد مردم رو نمیفهمه. این روحی روی چمران نیست، امام فرمان مثل چمران بمیری، مثل چمران زندگی کنی. امام میفهمه دلم برای چمران تنگ شده، بیاید به چمران بگی بیاید ببینمش جدای از گزارش ها، این چمران چه روحی داشته. بعد میاد اینجا کسی که از تمام مسئولین و وزرای ما سطح سوادش بالاتر بوده. وزرای ما سطح سوادشون چیا بوده اول انقلاب؟ به زور بعضیشون لیسانس داشتن، او دکتر از آمریکا گرفته، میاد وزارت دفاع رو انتخاب میکنه میدون جنگ، وزیر دفاع میدون جنگ. کدوم وزیری الان تو میدونه؟ تو میدونه رسما وزیری که با بسیاری از قشر مستضعف در تماس، مردم رو میبینن. من بیان نمیخوام بحث سیاسی هم نیست، واقعا نقد اجتماعی اینا. با افتخار بعضی از این بزرگواران روزی 70 میلیون 80 میلیون درآمد دارن، روزی یه عمل جمعی شد چقدر درآمدشه، بعد با افتخار میاد اعلام کنه من فلان ماشین رو خواستم بگیرم، این یکی اهمیتش بیشتره، مثلا چقدر پول این ماشین رو دادم اینو گرفتم. مردم جلو چششون هم اینا، بعد میاد این مشهد سخنرانی میکنه در توصیف و ثنای پولدارا و پولداری. ما تو پولداری که مخالف نیستیم، ولی چه طبقه ای؟ کی؟ یه مسئولی که سالها مستأجر بوده یه ها پایین شهر میره بالا شهر، حقوق کارمندی و یعنی چی؟ این چه معنی داره؟ اینو برای ما قابل فهم نیست. یه طبقه ممتاز اشراف رو خود شکل بگیره از قبل مکیدن خون مردم، از قبل ریاستی برای مردم، مردم یه مسئولیت رو دادن کاری انجام بده، بعد روز از روز میره بالاتر، فاصلش با ما بیشتر میشه، ما رو بالا ریز میبینه، بعد دردش هم منتقل میکنه و اصلا درکی از درد اون نداره، میگه نه اینا توهمه، دروغه، اینا رو بستن میخوان ما رو خراب کنن. اینا برای ما قابل دفاع نیست، قابل فهم نیست و اینا نابود میکنن انقلاب رو. امام فرمود روزی که مسئولان ما متوجه به کاخ نشینی شدن، به تعبیر خودشون با لهجه امام، فاتحه اسلام هم جمهوری اسلامی رو بخوانید. هر وقت که مسئولین رو متوجه به کاخ شدن، چند تا مسئول هم داریم که زیر نیاور و لباسان زندگی میکنن، بگن پیدا کنید پرتغال فروش رو، چند تا داریم غیر از رهبری که پایین شهر زندگی میکنن، بگن پیدا کنید. تو همین خراسان خودمون چند تا داریم، چی میفهمند از درد حاشیه شهر و مردم پایین شهر؟ راه بخوره. بعضی از اینا سوار مترو شدن، بنده خدا بلد نبود چطور مترو بشینه، که مثلا عکس بندازه تو مترو، درد اونی که مترو سوار میشه، درد اونی که با اتوبوس میده با بی‌آر‌تی میده. اینا درد و دلهای ماست و حرفای جدی است که باید با هم میگه شدا بیشتر صحبت بکنیم. خدا یا فرج امام عصر برسیم قلب نازنینش از ما راضی بفرما. دانشجوهای ما، دانشجوهای مؤمن ما، اساتید مؤمن ما، همه رو از جنس و رنگ و نوع چمران قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.